اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله الذي كل غبي غيره ضعيف وكل عزيز غيره ذليل وكل عالم غيره متعلم وكل مالك غيره مملوك والصلاة والسلام على خير الأنام خاتم الأنبياء محمد. الصلاة على آله الدافعي جيش وتهل أباطيل و دامغی سولات لزالیر. خطبه 227 را میخوندیم. امروز جلسه هشتم، آخرین جلسه. در قسمتی از این خطبه آمده بود: لو فکروا فی عظیم القدره و جسیم النعمه و رجعوا الى الطریق و خافوا عذاب الحریق. اگر مردم در دو مورد فکر کنند، یکی در عظمت قدرت الهی، یکی در فراوانی نعمت خداوند، به راه بر می گردند و قیامت ترس می شوند. خب به مناسبت از حیواناتی حضرت نام بردن، از مورچه مثلا، از ملخ. خب بس امروز. و هادا همامون و هادا نعام، این کبوتر است و این شتر مرغ. اینجا فقط نام میبرند، یعنی خودتون برید فکر کنید، آنگونه فکر کنید که قدرت الهی را و نعمت الهی را در اینها ببینید. این کبوتر است و این شترمرغ. نعام جمع نعامه، شترمرغ. دعا کل طائران به اسمه. خب ما توضیحاتی بدیم در رابطه با کبوتر. از قدیم برای نام رسانی ازش استفاده می شده، در ادبیات و تاریخ هم هست. چون کبوتر نام آورد از ظفر نعم البرید، عنکبوت‌آسا خبر داد از خطر نعم الفتا. بعضی هم بد استفاده می کنن، مواد مخدر رو باهاش مثلا جا به جا می کنن و هم می کنن، و بدتر استفاده می کنن هم به مواد مخدر. اصلا خود کبوتر بازی که نه شده دارد که هر کسی که من لعبه به الحمام تیاره لم یموت حتی یذوق علم الفقر. اونایی که کبوتر بازن نمی میرن مگر که درد فقر رو بچشند، و جزء کارهای قوم لوط بوده، پسندیده نیست. ولی خب خیلی ارزشمنده، درست ازش استفاده کنن. شکار رجل النبی صلی الله علیه و آله، یکی آمد نزد حضرت رسول، نگرانی داشت، شکوه داشت، میگفت من وحشت دارم، ناآرامم. فامره او ان یتخذ فی بیته زوج حمام، دستور دادن حضرت که یک جفت کبوتر در خانه نگهداری کند. یا این روایت رو ببینید: لیس من بیت فیه حمام الا لم یصب اهل ذلک البيت آفه. خب هر خانه‌ای که کبوتر درش نگهداری بشه از آفت در امان، آفه من الجن، از جن در امان میماند. ان سفها الجن یعبثون فی البيت، جنیان صفی خب در خانه بازی میکنن. فیعبثون بالحمام و یترکون الانسان، اگر که کبوتر باشه با کبوتر بازی میکنند. گرچه خب بعضی بی سواد بودند و حمام رو حمام خوندند و داستان ها هم سروده شده است و گفته شده است که مثلا پلان حمام جن دارد نروید، مثلا ضرب المثل قوز بالا قوز از همینجاست. دو نفر بودن، هر دو قوز داشتن، یکی خوب شد، رفیقش گفت چی شد تو خوب شدی؟ گفت فلان حمام رو ببین، رفتم اونجا رقصیدم، جنیان عروسی داشتن کمکم کردن، این قوز منو برداشتن. گو آدرسشو بده من برم. اینم رفت رقصید. نگو این که اون بار اونجا اونا عزا داشتن، قوز این رفیقش هم گذاشتن رو پشت ای، شد قوز بالا قوز. اینا ساختگیست، حمام است نه حمام. اولا اون زمان که خانه ها حمام که نداشته، یک روستا هم یک حمام نداشته است. و بعدم تو روایت دارد حمامون بیز، حمام کبوتر سفید، و دارد بازی با کبوتر میکنن، نه با انسان. در هر صورت فوائدی در نگهداری کبوتر هستش و کبوتران مقدسی ما داریم. در روایت است که وقتی حضرت رسول صلی الله علیه با ابوبکر در اون غار پنهان شدن، جلو به غار را تار عنکبوت بست. خب دو تا کبوتر هم کنار غار نشستن. اونایی که رهیاب بودن آمدن، اصلا شکشون به داخل غار نرفت. گفتن اگه کسی داخل غار میرفت، خب این کبوتر آنجا چه میخوان؟ تار عنکبوت چه میخواد؟ بعد در روایت است که خب شما تو حرم ها اگر میبینید، در حرم ها اگر شما میبینید کبوترانی، اینا از نسل همون دو کبوتری است که اونجا از حضرت رسول صلی الله علیه حفاظت کردن. یا مثلا ببینید کبوتر مقدس دیگه رو بگیم که اسمش رائبی است. رائبی صدای رعب‌آوری داره، صداش متفاوته با بقیه کبوترها، خیلی سطح صداش بالاش رعب‌آور است، رنگش هم قهوه‌ای مایل به قرمز است. امام صادق در خانه از این کبوتر داشتن، داوود ابن فرغد میگه من نگاه کردم به این کبوترها که چه صدای خاصی دارند. بعد از حضرت فرمود که یا داوود تدری ما یقول هذا الطیر، شما میدونید این کبوتر چی داره میگه؟ گفتن نه فدای شما نمیدونم. فرمودن ید او علی قتلت الحسین علیه السلام فاتخذوا فی منازلکم، اینها نفرین میکنن بر قاتلین امام حسین، تو منزلاتون از این کبوتر داشته باشید. در هر صورت تو تاریخ هم داره گاهی وقتا سوء استفاده هایی میشد، پدر سوختگی های در میوردن که جریانی را از هارون میخوام بگم. اما قبلش این حدیث رو بگم که حضرت رسول فرمودن لا سبق الا فی حافر او نسل او خوف، شرط بندی و مسابقه دادن به صورت شرط جائز نیست مگر در سه جا، یکی حافر. حافر یک چای و حفر میکنن به آب میرسه، برکه آب یا چایی که حفاری کردن آب داره. خب میرفتن تو همین برکه آب از چای شنا میکردن، همین جا آموزش شنا میدیدن. اگر میخواد مسابقه بذاری در شنا عیب ندارد، در نسل، نسل هم شمشیر بازیست، خوف هم اسب دوانیست. اینو داشته باشیم. هارون براش کبوتر هدیه آوردن، خوشش هم میامد از کبوتر. ابوالبختری که خودش قاضی بود، ببین چه کسان قاضی بودن، به هارون گفت یک روایت از پیغمبر براتون بخوانم. هارون گفت بخوان. گفت لا سبق الا فی خوف او حافر، تا اینجاش درست بود. مسابقه به صورت شرط بندی در شنا و در اسب دوانی خب درسته، او جناح اضافه کرد، یا در پرنده بازی. هارون گفت که خب بهش جایزه بدید، جایزه خوبی هم بهش دادن. وقتی قاضی رفت گفت تالله لقد علمت انه کذب علی النبی، به خدا قسم میدونم دروغ میگه، به پیغمبر خدا دروغ، بس حدیث این نیست، ولی خب با ما دیگه باید جایزه بهش بدیم. و هادا نعام، یکی حیوان دیگر رو که مطرح میکنن شترمرغ است، و این هم شترمرغ، اشاره میکنن این شترمرغ، بدروش فکر کنید، کار کنید. خب شترمرغ شبیه شتر است و مرغ، نه به خاطر اینکه اسمش شترمرغه، خب تو فارسی اسم شترمرغ ترکیب از شتر و مرغ، حتی تو عرب هم این مسئله هستش که این ترکیبی از شتر و مرغ، چون قیافش اینه، پاش شبیه شتره، هیکل شبیه شتره، اما بال دارد، منقار دارد، تخم میگذارد، پر دارد، شبیه مرغ هم هست، ولی نه شتر نه مرغ، نه با شتر رفیق میشه نه با مرغ رفیق میشه، نه خاصیت شتر داره نه خاصیت مرغ داره، مثل انسان های دو شغله هستن. انسان دو شغله فایده ندارد، مشکل نمیتونه حل کند. حضرت علی رسان فرمود من او مهلا متفاوت خدلت الهیل، اونایی که چند کاره هستن که طبعا وقتش هم ندارن، اشراف بهش ندارن، اونا وقت حل مشکل خجالت میکشن، یا مشکلات رو حل کنید نمیتونن، این اینا فقط باید حقوقشون رو بگیرن، روزشون رو بگذرونن. بدبختی ها ما داریم میکشیم از مسئولین دو شغله. خیلی از این مسئولین ما آدم های بدی نیستن، ولی دو شغله بودن کار رو اینجا کشونده است. خب این یک نمونه‌ای که ببینید، یک نمونه دو شغل. خدا یک نعمت داده به ما و قدرت که یک حیوانی را آورده، گفته ببینید خر مردم بگو دو شغله را، نه آدم است نه خر. آدم های دو شغله نه آدم هست نه خر، از هر دو نام همچو شتر مرغ بهره بر. اما خب اسمشو بردن دیگه، روشن میگه. این حدیث رو ببینید، حضرت رسول به معراج که رفتن در اونجا یکی از مطالبی که گفته شد این بود که مثل نفس که مثل نعامه، مثال نفس مثال شتر مرغه، نفس مخالف عقله. اگر شما یک آدم که دنبال نفسش نه دنبال عقل بخوام تشبیه کنیم، میگیم شتر مرغ. تأکل الکثیر و اذا حمل علیها لا تطیر، زیاد میخورد اما اگر بار بهش بشه پیشرفتی طیرانی پروازی ندارد. با نفس آدم پیشرفت نمی کند، به تعالی نمی رسد. در اینجا همینه، اگر قرار شد ویژگی های شترمرغ رو کسی داشته باشد رشد نمی کند، پیشرفت نمی کند. این نعمت بزرگی خدا به ما داده که شترمرغ رو براتون خلق کردم، ببینید اینگونه نباشید که به هیچ جا نمیرسید. خب عقل چندانی ندارد شترمرغ، اولا به همین دلیل که در معراج خداوند فرمود که مثال نفس مثال شترمرغه، نفس خلاف عقله. و اصلا ضرب المثل است، احمق من نعامه، کسی که خیلی احمق باشه میگن حماقتش از شترمرغ بیشتر است. اصلا قیافش هم ببینید، هیکلی بزرگ سری کوچک. خب منقارشو بردار، زبونشو بردار، فکشو بردار، چشمشو بردار، یک مقدار کتا پریم پرو سرشه اونا رو بردار، چی میمونه دیگه؟ کجاش یک مغزی قرار دادن؟ خب او برام خوردن هم، اون مغزش به اندازه هم خوردن هم خوبه دیگه. خب و از ویژگی های شترمرغ رو بعضیاشو بگیم که نشانه حماقت. و شکر خدا را این حیوان رو خلق کرده، به همه میگه نگاه بکنید این کاریکاتور یک انسان بیعقل است، اگر این طور باشی پیشرفت نمی کنید. که دارد اهل فنم گفتن تو بعضی شبه هم هست، من العجب انها لا تأنس به تر ولا به الابل مع مشاکلت حال نوعین، نه رفیق مرغ میشه پرنده نه رفیق شتر، با اینکه از هر دو شکل گرفته است. این یک نشانه. خب حالا ویژگی های از شتر مرغ رو میخوام بگیم. یکی همین دو شغل است، یه بیعقلیشه، مشکل حل نمیشود. انسان های مشکل دو شغله، اگر بگی اون شغلی که تو داری مشکلش این حلش کن، خجالت میکشن، یک دستمال از جیبش در میاره عرقاشو پاک میکنن. من او مهلا متفاوت منیش همینه، اونهایی که چند کار متفاوت دارن خدنت و هیل، هیل این راه چاره، وقتی که هیل از ماده حولم از زمان علاوه یه زمان بندیه دیگه، یه فرصتی آقا یک سال دو سال شل دست شما بود میخواست مشکل حل کنید، دو سال رد شد، پنج سال رد شد، چرا حل نکردید؟ بعد خجالت بکشد. هیل هم راه چاره است هم حول و زمانه. الان یک شخصی که مسئولیتی یک سال دو سال پنج سال ده سال دستشه، بگه خب چه شردی چه خاصیت داشتی؟ این دو شغله چون بوده باید خجالت بکشد. خب با هیچ کدوم از اونا هم همراه نیستش. این آدم دو شغله هر دو طرف از دستش ناراحت هم، شانسش گرفته رئیس شده، هیچ هم بلد نیست، هم او طرف از دستش ناراحته چون داره بی خودی رئاست میکنه، هم طرف دیگه با هیچ هم رفیق نیست. خب از ویژگی هایی که حماقت شترمرغ رو میفهموند اینه که نیروش رو بی خود مصرف میکند، خیلی قدرتمنده، با هر حیوان بجنگه پیروز میشه، میتونه بجنگه، ولی با باد میجنگه، وقتی باد میاد طرف باد میدود، باد تندتر میشه تندتر میدود. بله کل مشتد و صوفها کاند اشد و ادوان، باد که شدیدتر میوزد این تندتر باز میدود. خب تو دشمن داری، در دشمنی در مبارزه با دشمن نه اهل فراره، باد که میاد اهل مبارزه است، مثل اون چی که برای حجاج تعریف کردن او هم همینطوری بود. هارت و پور زیاد میکرد، قدرت هم دارن زیاد داشت، ولی ارزه جنگ نداشت. اسدون علیه و بالحروب نعامه، این رو برای حجاج گفتند، او شیر است به من که میرسد، در میدانهای جنگ شتر مرغ است. جبان یسفر من سفیر سافر، ترسوست از یک سوت رنگش زرد میشود. هلا برسته الى غزال فلوقا، آقای حجاج چرا به میدونه جنگ نمیایی؟ ولو طرف مقابل از یک آهو باشد بیا به جنگ. بلکان قلب و کفی جناه طائر، دل کوچولو دارید، دل شیر نیست، یک دل کوچولو کنار دل گنجش مثلا. خب از ویژگی های دیگر شتر مرغ که حماقتش رو میفهموند اینه که ضرر میزند بدون اینکه سود داشته باشد، هم به خودش ضرر میزند هم به بقیه. اگر آتشی پیدا کند میخورد، یک آهن برف روخته پیدا کند میخورد، خب چه سودی برد دارد؟ از این برم ضربه میزند، تو خانه نگهش دارند، دختر صاحب خانه گوشواره داشته باشد در یک فرصت میپراد گوششو میکند که گوشوارهشو بخورد، خب به دردت نمیخورد، دارید آسیب میزنیم. دیگر اینکه به کار بی اولویت میپردازه، ضرب المثل است که احمق من نعامه، بله هم ضرب المثل که عجبن من نعامه، ترسوتر از شترمرغ، هم ضرب المثل احمقتر از شترمرغ. به کار بی اولویت میپردازه، چطور؟ تخم گذاشته، از رو تخماش بلند میشه بره دنبال غذا، چند تو تخم شترمرغ دیگه میبینه یادش میره از تخمای خودش، اونجا میشینه که اونا رو باز کنه. این چه حماقتیه، اولویت سنجی سرش نمیشه، از امکانات خوب استفاده نمی کند. سی تا مثلا تخم میذاره جمع میشه، یک سومشو باز میکند، از بس تنبله میگه بذارید اینا خراب بشه، حتی یک جای یک قسمتش یک جای میذاره که بیشتر خراب بشه. جوجه هایی که به دنیا آمدن میگه خب این ده تا تخم رو فعلا شما بخورید به عنوان غذا، اینا که تموم میشه تا وقتی به ده تا دیگه کخ میزنه، کرم میزنه، میگه کرما رو بخورید. تنبل خب همه رو میتونست باز بکنه، این امکاناتی بود، به خاطر تنبلیش به گند میزنه اینا رو. چقدر خدا رو شکر کنیم یک حیوان خلق کرده، میگه حواستون باشد، اگر شما بخواهید بیعقلی کنید این همونش، کار بی اولویت نکنید، ضرر نرسانید، دو شغله نباشید، هر شغلی هم که دارید با او رو همکارانتون رفیق باشید. اما خب از گوشتش هم تعریف میکنند، تبلیغ میکنند که گوشتشو بخورید، در صورت روایت این رو نمیگوید لا یجوز و اکل و شیء من المسوخ، در مورد جایز نیست حیواناتی که مسخ شده اند، مثلا خود شترمرغ جز حیوانات مسخ شده است. توضیح بدیم، قبل از اسلام یک عده مسخ میشدن، حالا که ببینن قیافه های برزخیشون، بعد از 3 روز هم میمردن، با آمدن اسلام این مسخ برافتاد. خب مثلا به شکل شترمرغ میشد بعد 3 روز میمرد. شترمرغ های موجود اینا مسخ شده نیستن، اون افرادی که مسخ شدن به این شکل شدند و مردن. جایز نیست خوردن چیزی از حیواناتی که مسخ شدن، وحیه این حیوانات مسخ شده مقدارش میگم، القرده یکی میمون است، خنزیر خوک است، کلب سگ فیل ذب گرگ فأره موش ارنب خرگوش رب سوسمار تابوس و نعامه شترمرغ جری مارماهی سرطان خرچنگ سلحفا لاکپشت ثعلب روباه دب خرس قنفذ خارپشت اینها جزء مست شده هستن. خلاصه شترمرغ هم جزء حیوان مست شده است. لا یجوز اکل شیء من المسوخ، اما تحریک میکنن، تبلیغ میکنن. باشد یک روزی بگویند که گوشت شترمرغ کلسترولش کمه، از این نظر مفید است، ولی بیعقلی بر آدم میارد، نخورید، رو مغز اثر منفی دارد. اما نبین معنا که حرام است. نمیخوام بگیم که در شترمرغ پرورش شترمرغ رو ببندن، نه، بین معنا هم نیست. روایت رو ببینید، ابن تقلب میگه از امام صادق پرسیدم آقا عده محرم بودن، رسیدن به بچه شترمرغا ذبح کردند و خوردند. سألت ابا عبدالله علیه السلام عن محرمین اصحاب و فراخ نعامن فذبحوها و اکلوها. امام فرمودن اینقدر کفاره بدید، نگفتن حرام است. ولی در هر صورت یک کاریکاتوری از مجموعه بی عقلی ها. شنیدم که شاهی به هندوستان برافروخت بزم از رخ دوستان. سلطان رفته به هندوستان، یک مهمانی گرفته، گفتگوها شده، یکی هم آمده از شترمرغ میگوید. یکی گفت اندر دیار عرب یکی جانور دیدم بس عجب، شتر پیکری رسته زو بال و پر. همین شترمرغ رو میگه. پی طعمه سوزنده اخگر خورد، دنبال غذا که میره آتش داغش بیاد میخورد، یک زغال برف روخته میخورد، یک آهن سرخ بشد میخورد. چو انقاوی مغرب که اختر خورد. انقاوی مغرب عقاب رو میگن، سی مرغ مغرب، نه که از راه های دور میآید، میگن سی مرغ مغرب است. اوج میگیره تو بالا بالا هاست، فکر میکنن ستاره میخورد، نه این میخورد، نقره باشد میخورد، عقیق باشد میخورد. بود در دهان وی آتش چو آب، نسوزد گلویش از آن تف و تاب. سلطان میگه بریم به حج، برید حالا حاجی شدن نه، بریم اولا شترمرغ رو ببینیم که چه حیوانیه. دعا کل طائر به اسمه، هر پرنده ای را خداوند به اسم خودش میخواند. همین شترمرغ دستور خدا را اجرا میکنند. خدا میخواسته خلقش بکند کمک برای ما باشد که بفهمیم نمونه چیست. هر پرنده‌ای را به اسم خودش می‌خواند. درسته عقلش کمه، ولی الان می‌فهمد. همین آدمای دو شغله اینا عقلشون کمه، مسئولین دو شغله، همینایی که به غیر اولویت می‌پردازند، همینایی که از نعمت‌ها درست استفاده نمی‌کنند، همینایی که با همکاری خودشون در میفتند. خب الان میشه با این حرف زد، دقیقاً که میشه باشون حرف زد. خداوندم با همین شترمرغ هم حرف میزند، میخواندش بیا برو و کفل لهو به رزقه. خب این پرنده ها خودشون صحبت میکنن. روایت رو ببینید، ابو حمزه سمالی میگه با امام سجاد علیه السلام بودن که کبوترها همجا پرواز میکردند و میخوندن. فرمودن که یا ابا حمزه اتدری ما تقول، میدونی اینا چه میگن؟ گفتم نه آقا، حتما دارن تقدیس الهی میکنن. فرمودن نه، اینجای خودش تقدیس که بده. تو قدس و ربا و تسأل و قوته، یا ما هم تقدیس میکنن هم میگن خدایا روزی امروز ما را برسان. بعد فرمودن یا ابا حمزه علم نام منطقه تیر، ما هم منطقه تیر بلدیم، به ما یاد دادن، میفهمیم پرنده ها چه میگوین. دعا کل دارین به اسمه، پس صدا میکنند، حرف میزنند. و کفل لهو به رزقه، خداوند کفیل روزی او هم هست. هم آخرش هم شترمرغ بود. شترمرغ با همه بیعقلیش این همه پرخور، خدا کفیل روزی بود. اگر کسی کفیل بشه بعد معنیش اینه که هر وقت دادگاه طرف رو خواست بیاره، کفیل او رو حاضر میکنه. هر وقت شترمرغ قضا بخواد خداوند براش میاره. همه انسانهای عاقل پرورشش میدن، بیشترم قضا بهش میدن. همینجوریه. پس عقل رو اگر خدا میدهد، نه برای که دنبال نانش بگردد، هر بیشتر از حرف ارزش دارد، خدا رزاق است، خدا میدهد. عقل برای همینه که انسان تو شغله نباشد، مخصوصا اگه مسئول باشد، برای ضرر به جامعه میزند، مشکلات مردم حل نمیشود، با همکاراش خوب باشد، به اولویت ها بپردازد، از نعمت ها درست استفاده کنه، شجاع باشه، اولویت سنجی بکند. اما خب چطور ما با همه بیعقلش روزش خوبه؟ کم عاقلن عاقلن اعید مذاهبه، کم جاهلن جاهلن تلاغاخ و مرزوغا، خیلی عاقلند راه نون در آوردن بلد نیستن، خیلی هم جاهلند اما پر روزی. دانا برای دو پول در دکون معطله، طرف عاقله در مغازه برای دو پول معطله، صبح تا شب گیرش نمیاد، پول اجارش در نمیاد. احمق نشسته میون اتول شاه پندره، اما یه رو عقلی نداره، میونه بله یک ماشین شاسی بلند دیم سواره و خودش هم سلطان فرض میکنه. اینا خودش نشون میده رو یالن خیلی عقل به روزی کاری ندارد. عقل رو برای اولویت سنجی، عقل رو برای این که مشکل حل کنیم، ضرر نزنیم، سود برسانیم، به امثالان که توضیح دادیم استفاده کنیم. و انشاء صحاب ثقال و احتل دیمه ها و عدد قسمه ها، و خداوند ایجاد کرده ابرهای سنگین را. ابر سبک باران ندارد، ابر سنگین باران دارد که سنگین است. خب خداوند ایجاد کرده این ابرهای سنگین را، و احتله پشت سره میرزد دیم ها بارانش را. خب دیم همون باران است که ادامه دار باشد. خداوند ابرهای سنگین را ایجاد کرده، خلاصه باران ریزی دارد طبق دستور پشت سرم. و عدد قسمه ها، و محاسبه کرده سهمیه این باران را. خداوند محاسبه کرده کجا بریزد کجا نریزد، کیا فعلا درد قحطی بکشند، کجا ضررشو ببینند، اینا حساب شده است. خوب از توحید مفضل بگیم. امام صادق علیه السلام به مفضل گفتن تأمل نزول المطر علی الارض، این مقدار تأمل بکن همین باران که میریزد. من بودن از بلندی میریزد، اگه از پایین بود که آب بالا نمیره، بلندی ها را بخواد آبیاری کند، از بلندی میریزد. شما بلندی ها را بکنید، همین آبی که در سطح پایین است خیلی وقتا موجب اختلافه که آقا چرا شما بیشتر برداشتی چرا به من نمیرسن. بعد فرموده از بلندی که میریزد هوا رو صاف میکند، هوا آلوده است. فرمودن ضربه میزند به خاک، یک جور نرم میکند خاک را، به رشد گیاهان خوب باشد. فرمودن همین درختان رو که ببینید کلی چسبندگی های بهش هست، ضرر های بهش هست، اینا رو میشوره میریزه رو زمین، نعمت زیادی است. و البته عدد قسم ها، محاسبه کرده سهمی هر کسی را، یک جایی نباید باران بریزد، جایی بیشتر بریزد. خب در همین رابطه که حالا محاسبه کرده بعضی جا بارون نیاد، خطبه 143 رو ببینید، قحطی شده بود، از امام علی علیه السلام خواستن نماز باران بخواند. خب قبل از نماز این سخنان را گفتن الا و ان الارض التي تحملكم و السماء التي تذلكم مطیعتها لربكم. خب فرمود که این آسمان و این زمین که حالا زمین شما را حمل میکند و آسمان هم سایه افکرده، اینا دستور از شما نمیگیرند، دستور از خدا میگیرند. چه کردید که به شما خشم کردن؟ چه کردید که براتون بارون نمیارن؟ بعد فرمود دارید استغفار بکنید که این سبب رزق است. پس بنابراین حساب شده است به کی روزی بدهد، به کی باران برزد نریزد. یا این روایت رو ببینید ادا کرده بر هلاج و به سر مطر، مسئولین وقتی دروغ بگن باران نمیاد. ادا جار الحکام فلغذا هم سکر قطره من از سما، اگر قاضی عدالت عمل نکند، سیستم قضایی درش ظلم باشد، خدا باران رو میگیرد. یعنی مردم به نونتون حساسید، خب گناه نکنید. به نونتون حساسید، به حاکمان حساس باشید، دروغ نگن، وعده دروغ نگن. به نونتون اگر حساسید، به عدالت در سیستم غذا حساس باشید، بعد اون موقع خوب گل و بلبل می شود، براتون خوب می بارد. خب باران می بارد. فبلل الارض بعد جفوفا، مرطوب می کند زمین را بعد از این که خوش شده بود. در همین توحید مفضل دارد که امام صادق فرمود مفضل، اگر قرار باشد زمین همیشه خیس باشد، محصولات کشاورزی می بوزد، اگر خشکیش هم زیاد بشه از بین می رود. لذا یه مقدار خشکی بکشد، یه مقدار تری بکشد که به عمل بیاد. فبلل الارض بعد جفوفا، زمین رو مرطوب می کند بعد از خشکیش. و اخرج نبتها بعد جذوبها، و گیاهش را می رویاند بعد از اینکه قحطی شده بود. در خاتمه یک روایت دیگری هم از امام صادق بگم. امام صادق به مفضل فرمودن مفضل، لو ان ملکن من الملوک قسم فی اهل مملکته الذهب والفضه، اگر یه پادشاهی بیاد تقسیم کند قناطیر من ذهب و فضه، فراوان پوست و گاو پر از طلا رو میگن قنطار، فراوان طلا نقره به مردم بده، چقدر ازش تعریف میکنن، چقدر تشکر میکنن. بعد فرمود این باران بیشتر میارزد و فراوان داره میریزن، باران نباشد طلا و نقره چه میارزد. یک زن مومیایی شده رو در مصر پیدا کردن، کنار قبرش تلاجات جواهرات زیادی، یک نوشته هم بود، این رو ترجمه کردن. نوشته بود که من جز پولدارها بودم، قحطی شد، همین طلاهایی که شما اینجا میبینید حاضر شدم بدم با این جواهرات، یک دانه نان به من بدهند، نبود. در حالی دارم میمیرم که این همه سرمایه داشتم ولی نان نبود. شما حالا بفهمید چه خبر بوده. و السلام علیکم و رحمت الله. اللهم صل علی محمد و آل محمد.